شادی فلسطینیان در شهرهای مختلف کرانه باختری در پی آزادی اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی. لبنانی ها هم با برقراری آتش بس موقت در غزه و پیروزی مقاومت به خیابان ها آمدند.
اذعان تلویزیون رژیم صهیونیستی به تقویت پایگاه مردمی حماس در پی جنگ غزه. سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل: توافق آتش بس پیروزی بزرگ حماس بود.
داخلی سازی چاپگر سه بعدی با کارکرد دندان پزشکی، محصول دست کم 50% ارزانتر از نمونه خارجی است و حالا تجاری سازی شد.
ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری از فردا. آزمون دو نوبتی است و اردیبهشت و تیر سال آینده برگزار می شود.
و در پیک نیمروزی از بیمه خودروهای به اصطلاح نامتعارف می شنوید که در انتظار مصوبه مجلس است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از تقویت پایگاه مردمی حماس در پی جنگ غزه گزارش داده است. به گزارش این کانال عبری زبان، در کرانه باختری از هر 10 نفر 9 نفر محمد زی فرمانده گردانهای قسام و ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام را قهرمان و الگوی خود معرفی کردند. 39 زن و کودک فلسطینی پس از سالها اسارت جمعه از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شدند. مقاومت فلسطین هم تعدادی از اسرای صهیونیست و چند تبعی خارجی را به نیروهای صلیب سرخ تحویل داد. رژیم صهیونیستی به مردم کرانه باختری هشدار داده بود که از برگزاری جشن برای آزادی اسرا بپرهیزند، اما با وجود این تهدیدها شهرهای مختلف کرانه باختری صحنه جشن مردمی برای استقبال از آزادگان در بند صهیونیست ها بود.
در پی یورش نظامیان صهیونیستی به قباطیه در جنوب جنین، یک پزشک به شهادت رسید و دو تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع محلی پس از نفوذ یک واحد ویژه رژیم صهیونیستی به قباطیه و محاصره خانه‌ای، درگیری بین نظامیان اشغالگر و جوانان فلسطینی آغاز شد. رسانه‌های فلسطینی همچنین تصاویری از سرنگونی یک فروند پهپاد ارتش رژیم اشغالگر در درگیری‌های منطقه قباطیه منتشر کردند. در شرق نابلس هم نظامیان رژیم اشغالگر قدس با حمله به اردوگاه عسکر شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.
لبنانی ها از پیروزی مقاومت در برقراری آتش بس موقت در غزه ابراز خوشحالی کردند. لبنانی ها از شهرهای مختلف به مناطق مرزی می آیند تا پایگاه های تخریب شده و سوخته ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات حزب الله را از نزدیک ببینند.
خوشحالی لبنانی ها و آوارگان فلسطینی ساکن این کشور از پیروزی مقاومت در برقراری آتش بس موقت در غزه، آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و بازگشت شهروندان لبنانی به مناطق مرزی که در تیررس مستقیم و آماج حملات نظامیان صهیونیست بودند. شهروند لبنانی ساکن اودیسه در جنوب لبنان:
بلدتنا اودیسه،
شهر ما اودیسه بارها با جنگنده ها و توپخانه ها بمباران شد. اون بخشی که در تیررس مستقیم بود تخلیه شد، اما به برکت خون شهدا و مقاومت ما به شهرمون برگشتیم.
شهروند لبنانی ساکن مرکبا در جنوب لبنان:
پایگاه اسرائیلی که خانه های ما را هدف قرار میداد با عملیات حزب الله به شدت آسیب دید و تخلیه شد.
بعد از آتش بس در نوار غزه، پایگاه‌های نظامیان صهیونیست در محدوده مرز لبنان با فلسطین اشغالی خالی از نظامیان صهیونیست و هیچ ترددی از نظامیان صهیونیست در پایگاه‌های مرزی مشاهده نمیشه. اما لبنانی‌ها از شهرهای مختلف به مناطق مرزی می‌آیند تا پایگاه‌های تخریب شده و سوخته ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات‌های حزب الله را از نزدیک ببینند. شهروند لبنانی از بیروت:
جون ما فدای مقاومت که با این صلابت و قدرت دفاع می‌کنه. ما از بیروت و نبطیه اومدیم تا پیروزی مقاومت را از نزدیک ببینیم.
43 شهرک صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی بیش از 40 روز است که تخلیه شدند و با وجود آتش‌بس موقت هیچ ترددی در آنها دیده نمی‌شود. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند بازگشت بیش از 70,000 شهرک نشین به شهرک‌های شمال اراضی اشغالی حتی بعد از توافق آتش‌بس در نوار غزه در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما اودیسه مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
صدها نفر در اوکلند پرجمعیت‌ترین شهر نیوزیلند با برگزاری تظاهرات همبستگی خود را به ملت فلسطین اعلام کردند. تظاهرات کنندگان همچنین جنایات صهیونیست ها در غزه را محکوم کردند و خواستار برقراری آتش‌بس دائمی شدند. در سئول پایتخت کره جنوبی هم صدها نفر برای اعلام همبستگی با فلسطینیان و محکومیت جنگ علیه غزه تجمع کردند. در آمریکا هم معترضان در مقابل بایدن شعار فلسطین آزاد سر دادند. رئیس جمهور آمریکا در حالی که با همسرش در حال حرکت در خیابانی در ماساچوست بود با شعار فلسطین آزاد مردم روبرو شد.
شبکه کان رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نظامیان این رژیم در غزه عملاً در شرایط شکست قرار گرفتند. این شبکه تلویزیونی عبری زبان اعلام کرد ارتش اسرائیل در حال کاهش نیروهای خود در غزه است و این موضوع موجب شکست آن خواهد شد. پیش از این منابع صهیونیستی اذعان کرده بودند که فشار اقتصادی موجب شده که رژیم صهیونیستی نتواند نیروهای ذخیره خود را همچنان در اختیار نگه دارد. نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی در استخدام ارتش نیستند و فقط به هنگام جنگ و بحران فراخوانده می شوند. شبکه کان رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرده بازگشت ساکنان شمال غزه به خانه های خود چالشی بزرگ برای رژیم صهیونیستی است که در طول آتش‌بس موقت در حال رخ دادن است.
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل توافق آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی را پیروزی بزرگ برای حماس خواند. جان بولتون در مقاله‌ای در روزنامه تلگراف نوشت حماس پیروزی مهمی در این توافق کسب کرد. بولتون با اذعان به عواقب نامشخص عقب نشینی رژیم صهیونیستی از درگیری‌ها افزود این توافق تردید جدی را در مورد اینکه آیا اسرائیل به هدف خود برای از بین بردن تهدید حماس دست خواهد یافت یا خیر ایجاد می‌کند. سفیر سابق آمریکا گفت این توافق از بسیاری جهات برای اسرائیل مهلک است چرا که حماس از این توقف استفاده خواهد کرد تا نیروهای خود را از موقعیت دشوار بیرون بکشد و جنوب غزه را برای حمله بعدی به اسرائیل آماده کند.
وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی تحریم روزنامه عبری هاارتس را خواستار شد. شلومو کارخی هاارتس را بلندگوی دشمنان اسرائیل توصیف کرد و گفت این روزنامه تلاشهای نظامی اسرائیل را تضعیف می کند. هاارتس پیش از این فاش کرده بود نظامیان صهیونیست عامل کشتار شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی نوا در روز نخست طوفان الاقصا بودند. کارخی از کابینه نتانیاهو خواست تبلیغات در این روزنامه را متوقف و اشتراک همه کارکنان و نهادهای دولتی آن را لغو کند. هاارتس نیز در پاسخ به این اتهامات اعلام کرد اگر کابینه نتانیاهو می‌خواهد هاارتس را تعطیل کند اکنون زمان خواندن این روزنامه است.
پلیس انگلیس با انتشار بیانیه اعلام کرد حامیان فلسطین برای سر دادن برخی شعارها و دست‌نوشته‌ها ضد رژیم صهیونیستی با مجازات زندان روبرو خواهند شد. پلیس انگلیس هنوز جملات مجرمانه را مشخص نکرده اما اعلام کرده این جملات شعارها و کلمات را به صورت اعلامیه منتشر می‌کند. امروز قرار است حامیان فلسطین در هفتمین شنبه حمایتی بار دیگر در لندن گرد همایند. رسانه‌های انگلیسی می‌گویند پلیس در این تجمع از افسرانی که عربی تسلط داشته باشند استفاده می کند تا با شعارهای ضد صهیونیستی در صحنه برخورد کند و مانع گسترش این شعارها شود. پلیس انگلیس پیشتر بر افراشتن پرچم فلسطین را هم جرم تلقی کرده بود اما با اهتزاز هزاران پرچم در تظاهرات‌های حامیان فلسطین در عمل نتوانست با آن برخورد کند. حامیان فلسطین دو هفته پیش بی سابقه ترین تظاهرات ضد صهیونیستی تاریخ انگلیس را با حضور 1,000,000 تن ثبت کردند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت هدف از بررسی سه مرحله ای صلاحیت داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و در نهایت شورای نگهبان ایجاد اتقان و آسودگی بیشتر برای داوطلبان و مردم است. آقای طهان نظیف یادآور شد طبق قانون انتخابات امکانات دولتی و عمومی باید برابر و عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد.
صدا و سیما هم اخیراً خب کارهایی رو در این خصوص اعلام کردن که دارن انجام میدن و صفحاتی رو در اختیار نامزدها میخوان قرار بدن. امیدواریم که همه در چارچوب قانون عمل بکنن و همه منابع و امکانات دولتی و عمومی در هر جایی که هست، چه در دولت چه در بخش‌های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها، به نحو خلاصه عادلانه در اختیار همه کاندیداها قرار بگیره. اگر هم جایی بالاخره بحث تخریب مطرح باشه، عرض کردم قانون این پیشبینی رو داره، این ممنوعیت رو داره، چه در رسانه‌ها و چه در غیر رسانه‌ها خب با ممنوعیت مواجه هست.
معاون اول رئیس جمهور گفت فرهنگستان‌ها باید با رصد پیشرفت‌های فناورانه روز دنیا برنامه‌های لازم را برای تطبیق دستگاه‌های حاکمیتی و وزارتخانه‌ها با این تحولات در اختیار آنها قرار دهند. آقای مخبر در نشست هیئت امنای مشترک فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت پیوند، نزدیکی و تعامل گسترده دولت و فرهنگستان‌ها گفت فرهنگستان‌ها به عنوان کانون‌های تشخیص و حل مسئله در سالیان گذشته از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که دارای مسائل و مشکلاتی هستند دور افتادند. معاون اول رئیس جمهور برای حل این کاستی از رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه خواست با طراحی یک برنامه جدید در تنظیم بودجه سالیانه کشور برای فرهنگستان‌ها از آنها در تصمیم‌سازی‌ها کمک بگیرند.
رئیس مجلس گفت بسیج ستون اصلی برای اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است. آقای قالیباف در گردهمایی پاسداران و بسیجیان سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ افزود با اجرای درست برنامه هفتم حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی امکان پذیر است.
باور کنید برای فقط همین برنامه هفتمی که الان در دست، یک برنامه رو اگر به درستی و دقیق بیستیم و ضعفامون رو برطرف بکنیم، دست به دست هم بدیم، همه این نابسامانی های اقتصادی رو میتونیم به یک ثبات اقتصادی در کشور برسیم با همه دشمنی هایی که دشمن با ما میکنه. ما عرض میکنم اینقدر این جلو ما و نگاه ما و آینده ما در همین حوزه مسائل اقتصادی روشن و شفافه، تردید نکنید. میتونیم تو حوزه‌های اقتصادی تابلو روشن کنیم، بگیم از این زمان تا این زمان این مشکل حل خواهد شد.
عملیات اجرای مرحله دوم طرح توسعه فرودگاه امام خمینی آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی این طرح را یکی از مهمترین و بزرگترین طرح‌های عمرانی کشور و گام بلندی در مسیر تبدیل شدن به قطب فرودگاهی در منطقه دانست. به گفته آقای بصرپاش، مرحله نخست این طرح اسفند سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
الحمدلله در تمامی مقاطع ریلی، در تمامی مدهای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و حتی دریایی و بندری و امروز هم هوایی، پروژه‌های متعددی تعریف شده و در دستور کاره. این شاهراهای ترانزیتی اصلی شمال و جنوب و شرق و غرب سرمایه‌ای به اندازه نفت برای ملت ایران ارمغان خواهد آورد. ثروت ملی ما رو به اندازه نه بلکه بیشتر توسعه خواهد داد. عزیزانمون همت کنن که بتونیم فاز اول این بخش رو در اسفند سال بعد که خودش به ارزش 500 میلیون دلاره همین فاز اول رو تحویل شهر فرودگاهی بدین که به مرور این توسعه فاز دو به مرور وارد مدار خدمت رسانی بشه، مثل باندهای جدید، مثل روشنایی که انجام میشه، مثل اماروهایی که تعبیه میشه و ساخته میشه و سایر اجزایی که در مراحل اولیه کار در اسفند سال بعد به مدار خدمت وارد میشه و انشالله فازهای بعدیش هم در زمانبندی تعریف شده بتونیم انجام بدیم. الله 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 الله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند و فهیم رادیو قرآن. اولین روز هفته چهارم آذر ماه و یازدهمین روز از ماه جمادی الاول سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. بخشی از دعای روز شنبه از زبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدایا گشایش در دنیا را به ما عطا فرما. پروردگارا به تو پناه میبریم از اینکه لحظه‌ای رو به ما بگردانی که ما در همه حال به تو و دیدار تو رغبت داریم. همکاران ارجمند آماده هستند که برنامه زنده امروز افق رو تقدیم حضورتون کنند.
به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه روز شنبه دیگر توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که با موضوع تلارسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور هر هفته در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. با توجه به اینکه فردا یک شنبه و در مجموع این هفته رو به عنوان هفته بسیج نامگذاری کردن و فردا هم سال روز تشکیل بسیج مستضعفان هستش، ما امروز میخوایم فعالیت‌های قرآنی در نیروی بسیج مستضعفان یا بسیج مقاومت بپردازیم و انشالله اطلاعاتی رو در این رابطه تقدیم حضورتون بکنیم و یه بحث مفصل و تحلیلی رو رجبی موضوع تقدیم حضورتون بکنیم. مهمان عزیزی هم داریم که تا لحظات دیگه خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد.
بسم ربک العظیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول
ساعت 14 و 20 دقیقه و ما توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه زنده افق. مهمان عزیز برنامه ما امروز حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای لیمویی هستن، مدیر محترم دارالقرآن بسیج کل کشور، که توفیق داریم امروز در خدمتشون باشیم. و حاج آقا عرض سلام دارم خدمت شما، تبریک عرض میکنم ایام هفته بسیج رو و سال روز تشکیل بسیج رو، آرزوی توفیق دارم براتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و مخصوصا بسیجی های عزیز، و سال روز تشکیل بسیج مستضعفین رو توسط حضرت امام تبریک عرض میکنم خدمتشون. انشالله همه ما بسیجی باشیم، بسیجی هم بمانیم تا آخر
انشالله. خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم از وجودتون و امیدوارم که امروزم بحث خوبی داشته باشیم. یه بخش کوتاهی رو میشنویم و تهیه کننده محترم برنامه یه کلامی رو آماده کردن، این بخش رو با هم بشنویم. تلیعه‌ای هست برای بحثمون با آقای لیمویی و انشالله تا حدود ساعت 15 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
بسیج صرفاً یک سازمان نظامی نیست، این نکته اساسی است، بالاتر از این حرف است. یعنی از یک سازمان نظامی بسیج شأنش و جایگاهش رفیع‌تر و بالاتره. چیه؟ بسیج یک فرهنگه، بسیج یک گفتمانه، بسیج یک تفکره. این تفکر چیه؟ این فرهنگ چیه؟ این فرهنگ عبارت است از خدمت بی تظاهر و بی توقع به اجتماع و به کشور. خیلی مهمه، بدون انتظار، بدون اینکه بنشینه منتظر بشه بهش بگن باریک الله، حتی در موارد زیادی بدون اینکه برای ورود در یک عرصه به او بودجه بدن، پولی بدن، امکاناتی بدن. بالاخره هر تحرکی یک امکاناتی لازم داره. بدون اینا وارد میدانهای مختلف میشه، خدمت جهادی میکنه و خطرات خدمت جهادی رو به جان میخره. این فرهنگ بسیجیه.
بسیار عالی و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید با برنامه افق از رادیو قرآن. همونطور که عرض کردم راجع به فعالیت قرآنی در نیروی بسیج صحبت میکنیم. فردا سال روز تشکیل یا تأسیس بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستش که این ایام رو گرامی میدانیم و تبریک میگیم به همه بسیجیان و آجای لیمویی که در استدیو خدمتشون هستیم. آجا، یه اتفاق خوبی هم الحمدلله در منطقه خاورمیانه و جنگی که در غزه برقرار هست افتاد و این آتش بس موقتی که بالاخره رژیم صهیونیستی ناچار شد که بپذیره و اون عرض کنم که انتظاراتی هم که مقاومت مطرح کرده بود رو تقریبا تمامش رو ظاهرا پذیرفته و اون چیزایی که اینها در اون شروطی که مطرح کرده بودن با میانجیگری حالا قطر و کشورهای دیگه و اونها رو همه رو پذیرفتند و این روند مبادله اسرا و اینها داره انجام میشه و خب اتفاق خوبی هست. متاسفانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی خیلی در این چند وقت جنایت کرد که منهای آدمایی که واقعا آزاده هستن در هر کشوری، حالا کاری ندارم، و واقعا بنا به اون بشردوستی و انسانیت خودشون موضع گرفتن، یعنی اینا به کنار، ولی واقعا دولت‌ها و دولت‌های استکباری به خصوص خیلی سوختن و باختن تو این قضیه با توجه به واکنش هایی که داشتن. مردم هم اونجا خیلی مقاومت خوبی از خودشون نشون دادن و انشالله روح شهدا شاد باشه و خداوند انشالله مجروحین و مصدومین رو شفای عاجل عنایت بکنه. اونجا هم نگاه بسیجی اونجا انگار وجود داره یه جورایی، یعنی مردم اونجا هم خواهناخا تو این حوزه مقاومتی که از خودشون نشون دادن واقعا همون تعالیمی هستش که ما در بسیج خودمون میبینیم. درست هست؟ تعریف شما چی هستش؟
بله دقیقا همینه. اولا خدا رو شکر میکنیم بابت این پیروزی، یعنی بله. ما به جایی که آتش بس بگیم باید بگیم پیروزی مردم غزه که انصافا به نصرت الهی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، با کل دنیا انصافا، با کل مستکبرین دنیا این جبهه روبرو بود و پیروز شد الحمدلله. یعنی به خواسته هایی که داشت رسید، اون شکست مفتزهانهی که رژیم صهیونیستی تو این ایام دوچار شد بهش که با هر ترفندی نمیتونه این شکست رو جبران کنه، خدا رو شاکریم. و اون مقاومت و استقامتی که مردم غزه با روحیه واقعا بسیجی تونستن از خودشون نشون بدن، هر جا ما استقامت و مقاومت و استحکام رو شاهد باشیم قطعا اونجا شاهد پیروزی هستیم. اگر خاطر عزیزان باشه حضرت امام رحمت الله علیه بسیج رو شجره طیبه نامیدن. خب شجره طیبه یک کلمه قرآنی است. اگر بخوایم در قرآن این کلمه رو جستجو کنیم، قرآن میفرماید که اصلها ثابت، که شجره طیبه اصلها ثابت. قرآن شجره طیبه رو اینجوری بیان کرده که اصلها ثابت، یعنی که این درخت پاکیزه دارای یک ریشه مستحکم و استوار هست، یعنی بسیج و بسیجی دارای یک ریشه مستحکم و استوار هست. خب قطعا ما در غزه این روحیه استقامت، مقاومت رو دیدیم و پیروزی نصیبشون شد. و اگر ما بخوایم واقعا به دلیل این استقامت، دلیل این مقاومت برسیم و اگر واقعا بخوایم اون جمله حضرت امام رو معنا کنیم در بسیج و بسیجی، باید بگردیم در آیات قرآن دنبال این مقاومت و استقامت. به نظرم به این آیه شریفه میرسیم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر بسیج بخواد محکم و استوار بماند و بسیجی ها و مردم بخوان محکم بمانند، تنها راهش توسل به قرآن هست.
بله.
توسل به قرآن هست، تنها راهش انس با قرآن هست، که در کلام بزرگ ها و مقام معظم رهبری شاهد هستیم که چقدر تأکید دارند ایشون به مسئله انس با قرآن در میان بسیجی ها و احاد جامعه.
بازی اشاره یا جمع بکنم به این مردم مظلوم غزه، دیدین فیلمایی که اومده بیرون قرآن میخونن، حتی در شدت جراحت هم هست، اون در واقع کسی که مثلا موشکی خورده، بمبی خورده و تیر و ترکشی خورده، داره قرآن میخونه، فیلماشو دیدین دیگه، همه مردم هم دیدن، خیلی جالبه واقعا.
میخواستم به همین اشاره کنم که واقعا انس با قرآن تو این مردم رو آدم شاهده. وقتی بمب خورده، خونه ها خراب شده، ویرانه تبدیل شده، میبینیم که مردم از حفظ اونجا قرآن میخونن، جوون و نوجوانشون. یا اون صحنه‌ای که شما ترسیم کردید، اون نوجوانی که پاش داره عمل میشه و باز محکم استوار قرآن میخونه، معلوم میشه که اینها
چون اینا اصلا تو این اواخر داروهای بیهسی و بیهوشی و اینا هم دیگه تمام شده بود،
بله نداشتن. معلوم میشه که این استقامت و استواری رو از قرآن به دست آوردن. قطعا اگر بخواهیم بسیجی بمانیم، یکی از راه‌های بسیجی ماندن و استقامت، روحی مقاومت، همین تمسک به قرآن است. همونطور که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر با بسیجی ها
بله.
که 5 آذر پارسال بود، ایشون فرمودن مهمترین چیزی که خواستن از بسیجی ها این بود که روحیه بسیجی خودشون رو حفظ کنن.
بله.
و ایشون راهکار اولشون برای این تلاوت قرآن بود، یعنی اگر بسیجی بخواهد بسیجی بماند، اون روحیه مقاومتش رو حفظ کنه، باید معنوس با آیات قرآن باشه.
همینطور است. یه فیلم کوتاهی هم اومده بود، یکی از عزیزانی که به عنوان حالا خبرنگار اونجا فعالیت میکرد، همکار رسانه‌ای ما فرض کنید که بودن، با همون لباسا، جلیقه های مخصوص خبرنگاری، ایشون هم داشت قرآن میخوند، خیلی جالب بود، از خودش هم داشت خودش فیلم میگرفت، یعنی دیگه کسی باقی نمونده بود که از این بنده خدا فیلم بگیره، خودش داشت از خودش تصویر میگرفتش و قرآن میخوند، در حالی که پشت سرش کاملا صدای انفجارهای متعددی داشت میومد که دورم نبود چندان، یعنی حتی میشد ببینیم، یعنی اون دودو عرض کنم که
من یاد این خیلی. روایت امام سجاد علیه السلام میفتم که ایشون فرمایند که اگر من باشم و قرآن و تمام دنیا هیچ کس نباشد، اون موقع هم احساس تنهایی نمی کنم.
احسنت.
این روایت احسنت. خیلی اینجا
خیلی,
گوش
خیلی جالب بود. بله، با این صحنه‌ای که من تصویر کردم برای شنوندگان عزیز خیلی هم خواهیم. خیلی متشکرم آقای لیمویی، انشالله که خداوند نصرت و پیروزی نهایی رو نصیب مردم غزه و مردم فلسطین بکنه و انشالله که این آتش‌بس موقتی که اتفاق افتاده دائمی بشه و به امید خدا اتفاقات خوبی توی اون منطقه رقم بخوره. ما راجع به هفته بسیج و فعالیت‌های این هفته می‌خوایم صحبت بکنیم، کارهایی که دوستان دارن انجام میدن، برنامه‌هایی که الان در دست اقدام دارن. یه فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم و گزارش آقای لیمویی رو خواهیم شنید و انشالله گپ و گفتی رو با ایشون ادامه خواهم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت